یه مسئله ملی داریم. رهبر با چشم باز، با هوشیاری، با زیرکی که همه قبول دارن این مسائل رو پیگیری میکنه و رؤسای سه قوه و به خصوص رئیس محترم جمهور هم تلاش میکنن که این مسئله به گونه ای که به مصلحت نظام هست و به تأیید مقام معظم رهبری برسد مسئله رو فیصله بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما خوبان رو به تقوای الهی، حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی دعوت می کنم و از عقابش پرهیز می دهم. در خطبه 113 نهج البلاغه مولا چنین نصیحت می کند: اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم. شما خودتون رو نسبت به واجبات مدیون بدانید، مدیون خدا بدانید. این همه نعمت به شما داده، از شما 17 رکعت نماز خواسته، خودتون رو مدیون بدانید. اول وقت سراغ نماز و واجبات دیگر بگیرید. وَسْأَلُوهُ مِنْ عَدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ. از خودش بخواهید توفیقتون بده که وظیفتون، دینتون رو ادا کنید. وَسْمَعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ فِي آذَانِكُمْ قَبْلًا يُدْعَى بِكُمْ. دعوت مرگ را بشنوید قبل از اون که سراغتون بیاد. این همه مرگ و میرهایی که هست جلوی هر مسجدی که میروی، مراسم فاتحه، سومین روز، چهلومین روز، سالگرد، این برفی نیست که تنها بر بام دیگران ببارد. دیر یا زود بر بام ما هم خواهد بارید. خودمون رو برای این سفر طولانی آماده کنیم. در خطبه‌های اول سخن از سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی داشتیم. از اصولی که در سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی بسیار نقش‌آفرین است در ایجاد صلح و صفا در جامعه، فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری است. در محیط خانه، در محیط اجتماع، در عرصه سیاست، در همه عرصه‌ها این ارزش که دو بخش داره، عذرخواهی و عذرپذیری، سبک زندگی دینی است. چه بخواهیم چه نخواهیم، در جامعه ای که اختلاف سلایق هست، دعوا، اختلاف، تشاجر، اینا پیش میاد. در این رابطه دو برخورد هست. یک برخورد اینه، کسی که آغاز کننده دعواست ولو به باطل وایسته رو حرفش، میدانه نادرست میگه، میدونه ناحق انجام داده، تأکید کنه بر ناحقش، این یک راه. نتیجهش اینه جامعه میشه کانون دعوا، کانون اختلاف، و گاه سر از کشتارها در میاره. راه دوم این است که پرونده دعوا رو ببندیم. با این راه است که جامعه به صفا و صمیمیت و دوستی میرسه و پیامدهای ناگوار رو نخواهد داشت. اسلام این فرهنگ رو ترویج میکنه، نذارید دعوا کش بیاره. پرونده دعوا رو ببندید. چطوری ببندید؟ یک راهش همین فرهنگ عذرخواهی است. فهمیدی اشتباه کردی، بگو اشتباه کردم، معذرت میخوام. در این رابطه 4 تا نکته در روایات ما هست که بسیار مهمه. سعی میکنم کوتاه این 4 نکته را به عنوان درسی برای خودم و شما خوبان عرض کنم. نکته اول اینه، با ضابطه کار کنید، قانونمند کار کنید. یه جوری عمل نکنید که به خطا برید نیاز به عذرخواهی داشته باشید. این فرهنگ دین ماست. تو روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست، این که آدم بی‌ضابطه عمل کنه خودشو ذلیل کرده، خودشو حقیر کرده، چون مجبور عذرخواهی کنه. این روایت تو مشکات الانوار صفحه 50 هست. امام صادق علیه السلام فرمود: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قلت بما يذل نفسه؟ قال يدخل فيما يعتذر من. سزاوار نیست که مؤمن خودشو ذلیل کنه. پرسیدم یعنی چه خودشو ذلیل کنه؟ فرمود این که رفتار نادرستی داشته باشه که مجبور به عذرخواهی بشه. بنابراین حرف اول اینه، یه کاری کنیم، یه رفتاری داشته باشیم که نیاز به عذرخواهی نباشه. نکته دوم این است که اگر خطا کردیم، عذرخواهی رو نشان عقل بدانیم، نشان خردورزی بدانیم. مولا علی علیه السلام در قرر کلمه عذر فرمود: المعذرت و برهان العقل. این که آدم بیاد از کار زشتش، رفتار زشتش عذرخواهی کنه، این نشان خردورزی است. تو خونه پدر تند شده که نباید میشد، مادر خدای ناکرده بدزبانی کرده که نباید بدزبانی میکرد، بچه ها نافرمانی کردند، خب راه درست اینجا عذرخواهی، ببخشید. با این ببخشید، خواهم گفت با نکات دیگر، پرونده دعوا دیگه بسته میشه، کش نمیاره. المعذرت و برهان العقل مفهومش چیه؟ مفهومش اینه، لجاجت کار آدمهای نابخرده، کار آدمهای سفیهه. کش میده، کش میده، دعوا رو به بزن بزن میکشه، به جدائی میکشه، به بچه های طلاق میکشه و دنیای مصائب برای جامعه، نه تنها برای خودش. این روایت از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شنیدنی است. فرمود ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامتون. از لجاجت پرهیز کن که اولش سفاهت نادانی است. جهل در اینجا و در بسیاری از آیات قرآن به معنای سفاهت نابخردی، اولش نابخردی است و آخرش هم پشیمانی. این نکته دوم. نکته سوم، به همون اندازه که عذرخواهی یک ارزش عقلی است، به همون اندازه عذرپذیری هم ارزشه. نه من نمیبخشم، به حسابت میرسم. آدمای نابخرد اینطوری عمل میکنه. تو محیط خانه تا یکی از اعضای خانه گفت ببخشید دیگه تمام. مولا علی علیه السلام فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس. اینجا هم اعقله، یعنی خردورز ترین ها اونایی هستن که عذر پذیر هستند. مولا علی فرمود این روش محبوبتونم میکنه. اقبل اعذار الناس تستمتع به اخائهم. بپذیر عذر مردم رو، محبوب میشی، علاقمند به شما میشن، مردم عاطفه دارند، مردانگی رو میفهمند، مروت رو میفهمند. در یه روایتی از حضرت مولا علی هست، بهار جلد 74 صفحه 165، فرمود که عذرپذیر باش، اقبل عذر اخیک. بالاتر، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. اگر دیدی زبونش بند آمد، نتونست عذر خواهی کنه، بتراش عذر براش. این فرهنگ دین ما. این نکته سوم. چند تا روایت دیگه نوشتم ولی هوای گرم مرا باز می‌دارد از خطبه طولانی. نکته چهارم هم اینه، این دیگه مال همه است، به خصوص مال مسئولین. قبل از اینکه هر برخوردی کنی با طرف صحبت کن. دیر آمده، مرخصی هم نگرفته، بلافاصله توبیخ و اخراج و تنبیه، این روش درستی نیست. روش درست اینه که او را بخواه و بهش بگو آجون چرا دیر آمدی؟ ممکنه عذری بگه که موجه باشه و عذری هم بگه ناموجه باشه. بگه تو ترافیک گیر کردم، این عذر موجه نیست. کسی که احتمال میده تو ترافیک گیر کنه باید زودتر حرکت کنه. اما اگر بگه داشتم میومدم بچم افتاد، باید میرسوندمش به بیمارستان، اینجا دیگه عذرشو بپذیر. یا خانوادم حالش بد شد، رسوندمش به بیمارستان آمدم، این دیگه عذر موجهیه. مولا علی علیه السلام در حکمت 289 نهج البلاغه از برادری بزرگ یاد میکنه، کان علی فی ما مضا اخون فی الله کان یعجبه فی عینی ثقل الدنیا فی عینه. شارحین نهج البلاغه احتمالاتی دادند که مقصود از این برادر کیه. هر کی هست، مهم خصوصیاتی است که امیرالمؤمنین برای برادر خوب بیان میکنه. یکی از خوبیهاش این بود، کان لا یلوم احدا الا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. کسی که خطا میکرد برخورد باهاش نداشت تا بشنوه عذرش رو. فرهنگ عذرخواهی، فرهنگ عذرپذیری، یک اصل ستودنی در زندگی اجتماعی است. خداوند انشاءالله توفیق سبک زندگی دینی در همه عرصه ها به ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل و سلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا و انصره نصرا عزيزا. اوصيكم و نفسي عباد الله بتقوى الله و اخوفكم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا پرهیز از گناهان دارم. در خطبه 190 از نهج البلاغه مولا فرمود فاعتصموا بتقوى الله، چنگ بزنید به تقوای الهی. فان لها حبلا وثيقا عروته، ریسمان محکم با دستگیره های محکم و معقلن منیعا ذروته، پناهگاه قله بلند و پناهگاه مطمئنه. یعنی اگر میخواید تو این دنیا سر بلند زندگی کنید، آیین نامتون باید و نباید خدا باشه. در اون دنیا هم میخواهید سر بلند باشید، رعایت این آیین نامه است. فردا روز شهادت حضرت حمزه سید الشهداست که در جنگ احد به شهادت رسید و او بازوی پرتوان پیامبر اکرم و مسلمان ها بود. داغش هم داغ سنگینی برای نبی اکرم بود. روز وفات جناب عبدالعظیم حسنی است. در سال 252 بزرگی که تهران با او تبرک یافته، عزیزی که ولایی بود به معنای دقیق کلمه، دینش را عرضه کرد بر امام هادی و امام هادی هم تأیید فرمود و فرمود زیارت حضرت عبدالعظیم کمن زار الحسین به کربلا. روز 11 مرداد روز شهادت فقیه شهید آیت الله العظما شیخ فضل الله نوری و روز 15 مرداد هم شهادت سرلشکر خلبان جناب عباس بابایی. سلام و درود و رحمت خداوند بر همه اینها که با کوله باری از عمل صالح به دیدار خدا رفتند. 4 تا مطلب رو برای این خطبه تدارک دیدم که سعی می کنم در نهایت اختصار این 4 تا نکته رو محضرتون عرض کنم. خوب نمیشه از مسئله هسته‌ای گذشت. مسئله هسته‌ای مسئله روز کشور ماست و خطیب جمعه هم در این رابطه باید دینش رو ادا کنه. من در این خطبه فقط تأکید دارم بر مواضع ولایت و تبیین این مواضع از طرف ایشان. اولین مطلب قدردانی از رئیس جمهور محترم و هیئت مذاکره کننده است که یک برخورد انسانی است. امام رضا علیه السلام فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس. اگر کسی وظیفه اش رو نسبت به مردم در عرصه سپاسگزاری انجام داد، خدا رو بیشتر سپاس گفته است. این عزیزان با نیت خیر وارد صحنه شدند و کار نفسگیری رو دنبال کردند. از همین تریبون در 2 خطبه قبل ما این عزیزان را رزمنده جبهه دیپلماسی نامیدیم. الان هم بر همون باوریم و خدا قوت به این عزیزان میگیم. نکته دوم این است که مقام معظم رهبری هم در جوابی که به رئیس جمهور محترم، نامه رئیس جمهور محترم دادند، هم در خطبه دوم نماز عید فطر بر یک کلمه تأکید کردند که متن با دقت ملاحظه و مسیر قانونی شو طی کنه. این مسئله مهمی است. یعنی باید ما منتظر بمانیم تا مسیر قانونی این متن طی بشه. در این رابطه چند تا نکته هست، خواهش میکنم همه توجه کنند. یکی این است که مسئله هسته‌ای مسئله جناحی نیست، یک مسئله ملی و مربوط به همه است. کسانی در صدد استفاده جناحی و باندی از این مسئله بر نیاند که در حقیقت ضد مطلوب رو نتیجه میده. اصلا مسئله جناحی نیست، مسئله ملی است. همه باید تلاش کنند برای موفقیت و به نتیجه رسیدنش. 2، در ارزیابی ها منصف باشیم. اصلا دلیل نداره بی‌انصافی. نقاط قوت رو ببینیم، نقاط ضعف را هم ببینیم. نقاط قوت رو دوستانه بگیم، نقاط ضعف را هم تذکر بدیم. نکته سوم، فضا رو باز بگذاریم برای نقد سازنده. از این نقدهای سازنده چه بسا یک نظر صائب در میاد، یه راه روشن باز میشه. به هر نقدی تخریب گفتن خروجیش این میشه اون اهل فکر، اون نخبگانی که اهل فکرن بکشن کنار. میگن چرا ما با آبرومون بازی کنیم؟ یک مقاله میدیم، سیل هجومهای رسانه‌ای شروع بشه. اگر واقعا برخورد تخریبی با منتقدان دلسوز شد، خفقان خودساخته به وجود میاد، میترسن. این فضا باید همچنان باز باشه و البته منتقدین هم به صورت سازنده نقد کنن. نکته بعدی مسئله فصل الخطاب. دعواها اگر فصل الخطاب نداشته باشه منجر به تفرقه میشه. فصل الخطاب نظام جمهوری اسلامی در این عرصه های کلام، مواضع مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای است. نکته بعدی اینه که همه باید مراقب باشیم. دقیقاً دشمن در پی این است. دشمن که میگن یه آمریکایی‌ها که اونجاها شیطنت کردن، اینجا هم جامعه رو دو قطبی کنند. مراقب باشیم. شکل گرفتن جامعه دو قطبی و در این عرصه وارد شدن بازی در میدانی است که دشمن درست کرده. یه مسئله ملی داریم. رهبر با چشم باز، با هوشیاری، با زیرکی که همه قبول دارن این مسائل رو پیگیری میکنه و رؤسای سه قوه و به خصوص رئیس محترم جمهور هم تلاش میکنن که این مسئله به گونه ای که به مصلحت نظام هست و به تأیید مقام معظم رهبری برسد مسئله رو فیصله بدن. این مطلب دوم که توجه داشته باشیم، ذوق زده نشیم. هنوز مراحل قانونی این متن به پایان نرسیده. نکته سوم، بعد از این متن امریکایی‌ها دولت مردان و دولت زنانشون مدام رجزخوانی میکنن. رجزخوانی هایی که پیداست مصرف داخلی داره. من دو تا از این رجزخوانی هاشون رو بگم. یک رجزشون اینه که به دنیا میگن ما خطر ایران هسته‌ای رو از سرتون دور کردیم و تا 15 سال تا 20 سال دیگر شما کابوس بمب اتم را نخواهید داشت. دروغ هایی که دقیقاً خرج داخلی داره. ما از اول پیروزی انقلاب به فضل خدا دنبال بمب اتم و سلاح کشتار جمعی نبودیم، نه به خاطر توپ و تشر آقایون، به خاطر دینمون. در یه روایت معتبر از امام صادق علیه السلام رسیده که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یلقى السم فی بلاد المشرکین. پیغمبر اکرم نهی فرمود. عزیزان با اصطلاحات اصولی آشنان، ظاهر نهی هم تحریمه. پیغمبر اکرم فرمود با مسموم کردن شهر دشمن، نه فقط آبش. سلاح کشتار جمعی هم از همین مقولاته. مانع ما تشرهای اونها نیست، مانع ما دین ماست. پس بنابراین دنیا این دروغ را از آمریکایی ها باور نکنه که این رجز دروغینه. رجز دیگری که این روزها مفصل شنیده میشه و واقعا نخنما شده، اوباما میگه لازم باشد مشکلاتمون را از طریق نظامی با ایران حل میکنیم. وزیر خارجه امریکا میگوید ضروری باشد از زور استفاده خواهیم کرد. این به خاطر اینکه به اصطلاح غرور ملیشون رو نشون بدن این رجز دروغین را هم دارند. اولا این رجزهای گزینه‌های روی میز دیرینه است، از روز آغاز خلقت بوده. قابیل به هابیل گفت لاقتلن، 27 مائده. فرعون تهدید کرد حضرت موسی را، ضرونی اقتل موسی ولید عربه، غافر 26. سحره فرعون که ایمان آورده بودن تهدیدشون کرد لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، اعراف 124. چیز تازه ای نیست. جواب رهروان راه حق هم همیشه این بوده، قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون. هر کاری که میخواید بکنید بکنید، ما پا دینمون وایستدیم. نکته سومم اینه ما به استقبال هیچ جنگی نمیریم، جنگ افروزی هم نمی کنیم. اگر امریکایی ها بخوان بار دیگر شانسشون رو بیازمایند، تردید نکنند رزمنده هاشون رو با هواپیما میارن، اما با تابوت به شهرشون میفرستن. در جنگ هوایی هم حسابشون رو توجه داشته باشن. ما تا عمق خاک دشمن، دشمن رو تعقیب خواهیم کرد. این سه مطلب در رابطه با مسائل هستی. یه مطلب دیگری هم که فکر کنم در همین رابطه باشه، شعار مرگ بر آمریکاست که چری گفته نه تنها کمک به مسئله نمی کند بلکه احمقانه است. حرف ما آقا جون صبر کن، انشالله به فضل خدا به اندازه کافی مرگ بر آمریکا امروز میگید. سخن این است که این سخن خودش سخنی احمقانه است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا ریشه این مرگ بر آمریکا ها عملکرد خودتونه. کیست که جنایات عربستان رو در یمن ببینه دست امریکا رو نبینه؟ چیست که جنایات صهیونیستا رو ببینه دست امریکا رو نبینه؟ چیست که تروریست های سوریه را ببینه دست امریکا رو نبینه؟ در همه جای دنیا به خصوص در جهان اسلام شما دارید فضولی میکنید. خوب حقتونه که مردم بگن مرگ بر امریکا. ثانیاً این شعار مرگ بر آمریکای ما احساساتی نیست، ریشه قرآنی داره. سوره نساء آیه 148، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره آدم حرف بد را فریاد کنه مگر مظلوم واقع باشه، مظلوم واقع شده باشه. مظلوم حق فریاد داره. ملت ایران توسط امریکا بیش از 50 سال مورد ستم واقع میشن، از کودتای 28 مرداد سال 32 تا تحکیم یک رژیم ضد انسانی ضد دینی پهلوی، رژیمی که خفقان جزو ماهیتش بود حمایت از این رژیم تا آخرین نفس. خودشون اعتراف کردند که صدام رو حمایت کردند، اعتراف هم نمی کردن که معلوم بود اونها پشت صدام بودن. شما بیش از 50 سال، بیش از نیم قرن به این ملت دارید ظلم می کنید. حق این ملت اینه با شکوه تر از هر زمان بگن مرگ بر آمریکا. سه، میگید خردورزانه نیست؟ عین خردورزی است. ما فریاد ظلم ستیزیمون رو با همین شعار به دنیا به حمدالله صادر کردیم. هر جا که انقلابیون به صحنه میان، در یمن به صحنه میان، در بحرین به صنمیان شعار شما را به عربی تکرار میکنن، شما هم برای ابراز وفاداری به اونها عربی بگید الموت لامریکا. و اما در رابطه با مسافرت وزرای خارجه کشورهای غربی به ایران، اصل 152 قانون اساسی ما میگه از پایه‌های روابط بین الملل ما روابط صلح‌آمیز با دول غیر محاربه. پس ارتباط با دول غیر محارب متن قانون اساسی است و کاری غیر ارزشی نیست. بله، دول محارب مثل رژیم جعلی صهیونیستی، نظام ما با این دولت ارتباط برقرار نکرده، نمی کند و نخواهد کرد. در رابطه، اجازه بدید، در رابطه با دولت امریکا، چون تا الان دولت امریکا آدم نشده، به تعبیر امام فرمود اگر دولت امریکا آدم بشه ما تجدید نظر میکنیم، تا الان آدم نشدن و همچنان شیطنتشون ادامه داره. اگر اون روز شیطان بزرگ بودن، الان شیطان بزرگتر شدن. اما با دیگر جاهای دنیا بنا نداریم که ما دروازه کشورمون رو با کشورهای دنیا ببندیم. این مسئله روشن باشه. اما سه نکته در اینجا هست. نکته اولینه، از مسئولان محترم تقاضا میکنیم به گونه ای با اینها برخورد کنند که این احساس دروغین به اینها دست نده که ما نیازی داریم که اونا بیان ایران. مطلقا ما نیاز نداریم، اونها نیاز دارن. پر واضح هست که اینا که قربتن الالله نمیان ایران، دنبال منافعشونن. در 3 سال تحریم فرانسه 3,261,000,000 یورو از محل صادراتش ضرر کرده. لذا تا یه کمی فضا رو باز میبینن میخوان بیان این ضررشون رو در حقیقت جبران کنن. ملت بزرگ ایران منیع الطبعه، به فضل خدا هیچ نیازی به اینها نداشته و نخواهد داشت. نکته دومش اینه، برخی از این وزرای کشورهای غربی که میان اینجا هم با کمال پررویی بر مواضع باطلشون اصرار دارن، مصاحبه میکنن و میگن ما بریم ایران، به مسئولین ایرانی در رابطه با رژیم صهیونیستی تذکر میدیم. مصاحبه کرده فابیوس، به صراحت گفته موضع ما همانه. ما از مسئولینمون انتظار داریم که البته این طور هم هست، به همون اندازه که اونا در باطلشون اصرار دارن، ما هم در حقمون بر مواضع اصولیمون صریحا به اینها بگویید مثل امام، اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. در این صورت است که عزت ایران اسلامی، شما قرآن رو ببینید، قرآن میگه ببینید دشمنانتون قله را هدف قرار دارن، میخوان دینتون را بربایند. سوره بقره هست، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم من دینکم ان دینکم. اونا دینتون را هدف قرار دادن. قرآن هم تو سوره انفال میگه شما هم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، شما هم تا محو کامل شرک امانشون ندید. یعنی موشک جواب موشک، یعنی جواب کلوخنداز سنگ است. تو جنگ احد گفتن اعل هبل اعل هبل، پیغمبر اکرم فرمود شما هم آرام نگیرید، بگید الله اعلا و عجل. اونها شعار دادن لنل عزا ولا عزا لکم، پیغمبر اکرم فرمود شما هم جوابشون رو بدید لنل مولا ولا مولا لکم. تقاضای ما از مسئولین ما این است با پشتیبانی این ملت مطلقا از اصول خود عقب نشینی نکنند، که انشاءالله نخواهند کرد. مطلب سوم هم اینه، وزرای خارجه کشورهای اروپایی میخوان بیان بیان، ما دروازه کشور را به روی دنیا نبسته ایم و نمیبندیم، اما اگر میخوان با این ملت دوست بشن توبه نصوح داشته باشن، از مواضع خصمانشون دست بردارند. تو همین مذاکرات همین وزیر خارجه فرانسه دل ملت ایران را خون کرد، در همین مذاکرات خودش را کشت در حمایت از رژیم صهیونیستی. اگر ملت ایران ملت بزرگی است، تو حرفاش اینا گفته، ملت ایران ملت بزرگی است، حریم این ملت بزرگ را نگه دارید. حریم این ملت اینه با دشمنان این ملت دوست نباشید. این چنین دل و قلوه به رژیم صهیونیستی ندید. پس بنابراین میخواهند به کشور بیایند، آری، اما باید از مواضع خصمانشون دست بردارند. در پایان این خطبه جفا میدانم که خطبه بخوانم و از مظلومین ستم دیده یمن نگویم. 124 روز است رژیم جلاد عربستان داره کشور شخ میزنه، دیگه زیر ساختی باقی نمونده. 23,000 نفر کشته و مجروح. سازمانهای بین المللی هم که تنها چیزی که براشون مطرح نیست حقوق بشره، و تنها چیزی که براشون مطرح منافع دنیای استکبار هست، دول اسلامی، جهان اسلام، سازمانهای اسلامی هم متاسفانه باید سرفکنده و شرمنده باشند. از خداوند میخواهیم خداوند فرجی عاجل نصیب مردم یمن بفرماید. از مظلومین بحرین هم یک کلمه بگویم. مظلومین بحرین هم مظلومیتی مضاعف دارند. یک کشور شده زندان مردمش، میکشند، محبوس میکنند، شکنجه میکنند، نابینا میکنند زیر شکنجه. ولی مردم بحرین آفرین بر مقاومتتون، شما میمانید، دشمنانتون خواهند رفت، خون شهیدانتون پشتوانه پیروزی شماست، خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند، بر تن بیدادگرها تازیانه میزند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.